با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه ما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. بعد از ظهر جمعتون امیدوارم به خوبی و خوشی سپری شده باشه. اونهایی که به ویژه در ایران گوش سپردن به رادیو فردا، محمد زرقامی هستم در کنار شما خواهم بود به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی کنیم به مهمترین خبرها و همچنین خبرها رو از دید و نظر تحلیلگران و گزارشگران هم جویا بشیم و دنبال کنیم. در روزی در کنار شما هستیم که پهپادهای آمریکایی برای جستجوی گروگان‌ها بر فراز غزه به پرواز درآمدند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق و تفحص درباره ابعاد جان باختن آرمیتا گراوند، دختر 17 ساله‌ای شده که در مترو جان خودش را از دست داد، و همچنین دست کم 32 نفر در آتش‌سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد در لنگرود کشته شدند. این سرخط مهمترین خبرهاییه که مشروحش رو تا لحظات دیگه مهدی طاهباز این بار با شما در میون میذاره.
با سلام و وقت بخیر. با تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل تمام وجوه تعیین شده برای هزینه در نوار غزه از بودجه تشکیلات خودگردان فلسطینی حذف خواهد شد. همچنین کارگران فلسطینی ساکن غزه نیز اجازه کار در اسرائیل را نخواهند داشت و کارگرانی هم که از روز شروع جنگ در اسرائیل مانده بودند به غزه بازگردانده خواهند شد. از سوی دیگر دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل بودجه مورد نیاز برای کمک به مردم نوار غزه و کرانه باختری را 1,200,000,000 دلار برآورد کرده است. مبلغ یاد شده در راستای کمک به بیش از 2,500,000 فلسطینی تا پایان سال جاری میلادی خواهد بود که شامل کل جمعیت نوار غزه و 500,000 نفر ساکن کرانه باختری است. قبل از جنگ حماس و اسرائیل نیز بخش اعظمی از ساکنان غزه نیازمند کمک‌های بین‌المللی بودند. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده که چند پهپاد آمریکایی به منظور پیدا کردن اطلاعاتی در مورد محل نگهداری افراد ربوده شده توسط حماس بر فراز بخش جنوبی غزه پرواز کردند. بر اساس این گزارش، 6 فروند پهپاد آمریکایی در یک هفته اخیر در این عملیات مشارکت داشتند. 10 تن از افراد گروگان گرفته شده توسط حماس از شهروندان آمریکا هستند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که مستندات ربوده شدن 242 تن از شهروندان این کشور به غزه را در اختیار دارد. 10 تن دیگر هنوز ناپدید هستند، اما هنوز مستنداتی مبنی بر ربودن و انتقال آنها به غزه قطعی نشده است. در همین حال، وزیر خارجه تایلند روز جمعه 12 آبان اعلام کرد که این کشور در حال هماهنگی با همه دولت‌هایی است که می‌توانند با حماس برای آزادی 10 شهروند تایلندی که توسط این سازمان به گروگان گرفته شدند تماس بگیرند. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که انجام تحقیق و تفحص مستقل از سوی کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل برای روشن ساختن ابعاد جانباختن آرمیتا گراوند حیاتی است. مایکل پیج، معاون مدیر خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در این بیانیه خواستار فشار دولت‌های مرتبط بر مقامات ایرانی شده تا به بازرسان مستقل، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران اجازه دهند بدون ترس از تلافی‌جویی مستقیما با شاهدان گفتگو کنند. پیشتر خانواده آرمیتا گراوند هم خواهان روشن شدن حقایق درباره جان باختن این دختر نوجوان شده بودند و اعلام کرده بودند که می‌خواهند بدانند دختری که سالم و ورزشکار بود به چه دلیل بر زمین افتاد، به کما رفت و جانش را از دست داد. در پی آتش‌سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود در استان گیلان تاکنون 32 تن کشته و 16 تن به بیمارستان منتقل شدند. بنابر اعلام مسئولان استانداری گیلان، دلیل آتش‌سوزی مرکز خصوصی ترک اعتیاد در لنگرود آتش گرفتن بخاری، سرایت آتش به پرده و نهایتاً آتش‌سوزی در کل ساختمان در عین غافلگیری مددجویان و مسئولان کمپ بوده است. رئیس کل دادگستری استان گیلان دستور دستگیری افراد مسئول و دخیل در این حادثه را صادر کرده و به گزارش خبرگزاری فارس، متولیان این مرکز ترک اعتیاد و دیگر مسئولان مرتبط بازداشت شدند. طبق گفته مدیر روابط عمومی اورژانس کشور، این آتش‌سوزی در حدود ساعت 6 صبح روز جمعه 12 آبان به اورژانس اطلاع داده شده است. محمد،
برای شنیدید تازه ترین خبرها رو از مهدی طاهباز، و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات غزه و در حالی که امروز قرار است حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان برای اولین بار صحبت کند درباره جنگ اسرائیل و حماس با ایلیا جزیری. همچنین برای شما خواهیم گفت که سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق درباره جان باختن آرمیتا گراوند دختر 17 ساله در تهران شده است. سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ است از صدور حکم اعدام برای لیلا خلقی و ابوالفضل برات به اتهام رابطه جنسی خارج از چارچوب زناشویی پرده برداشته که محمود امیری مقدم در این باره خواهد گفت. همچنین نگاهی هم خواهیم کرد به ماجراهای دنباله‌دار تیم سپاهان اصفهان، شکست 3-0 که فدراسیون فوتبال آسیا حکمش رو صادر کرد و بازی‌های خانگی که از این تیم دریغ شده به خاطر نمایش مجسمه‌ای از قاسم سلیمانی در استادیوم نقش جهان اصفهان همراه با سعید جعفری. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه که به صورت زنده هم اکنون میتونید این مجله رو از طریق این پیام رسان هم دنبال کنید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. برگردیم به جنگ اسرائیل و حماس. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، قراره که برای اولین بار از آغاز جنگ اسرائیل و حماس سکوت خودش رو بشکنه و برای پیروانش در این باره صحبت کنه، در اون هم در زمانی که ما شاهد درگیری هایی هستیم میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حزب الله در مرز اسرائیل و لبنان. و این صحبت ها گفته میشه که میتونه نشون بده که حرکت بعدی حزب الله چه خواهد بود. ایلیا جزائری همکارم که در منطقه خلیج فارس به سر میبره با ماست. ایلیا، منتظریم که از تو بشنویم که پیشبینی ها از سخنرانی که امروز حسن نصرالله خواهد داشت چیست و آیا در این باره اشاره‌ای شده یا مطلب خاصی بیان شده در به هر حال کشورهایی که الان به نوعی تحت تأثیر وضعیت جنگ میان اسرائیل و حماس قرار گرفتن؟
محمد، پیشبینی در حقیقت وجود نداره، همه منتظرن که چه خواهد گفت. در اولین سخنرانی علنیش بعد از شروع اتفاقاتی که در اسرائیل و در غزه در اتفاق میفته، جنگ میان گروه های فلسطینی به ارتش اسرائیل، البته سکوتش در فضای علنی از قرار بشکنه، یعنی آیه رسول الله دیدارهایی داشته با سران گروه حماس و جهاد اسلامی، با مسئولانشون در بیروت دیدار کرده و تا این روزهای گذشته همه منتظرن که ببینن رسول الله چه خواهد گفت، چرا که حزب الله لبنان، گروهی که در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار داره، در روزهای گذشته و از زمانی که حماس اون حمله رو انجام داد روز 15 مه به شهرها و شهرک اسرائیلی که در اون بیش از 1400 نفر رو کشت و 250 نفر رو حدوداً 250 نفر رو به گروگان گرفت، حزب الله لبنان و گروه‌های فلسطینی، برخی از گروه‌های فلسطینی البته، حملات خودشون به منطقه شمال اسرائیل رو آغاز کردن، حملات که انجام دادن تا روزهای گذشته که البته با کنش اسرائیل هم روبرو شدن. شب گذشته محمد یکی از ناآرامترین شب‌ها بود در مرز شمالی اسرائیل و جنوب لبنان. هم حزب الله لبنان پایگاه‌های از اسرائیل رو هدف قرار گرفت، حملات راکتی و پهپادی بود، ترکیب بود حملات دیشب حزب الله لبنان، هم حزب اسرائیل با کنش نشون داد که شب گذشته بنابر اذعان گروه حزب الله دست کم 5 نفر از نیروهای حزب الله کشته شدن و در مجموع شمار کشتگان حزب الله تا هفته‌های اخیر به 56 نفر بنابر اعلامی که خود حزب انجام داده، دست کم 10,000 نفر از دو طرف مرز محمد فرار کردن، هم از جنوب لبنان هم از شمال اسرائیل به مرحله مرکزی کشورهاشون رفتن تا دور بمانن از جنگ احتمالی که ممکن اتفاق بیفته. البته اتفاقات
به نظر میرسه که ولی این اتفاقاتی که در حال حاضر رخ داده کمی هم با ملاحظاتی همراه بوده از هر دو سوی ماجرا، یعنی هم از طرف حزب الله لبنان و هم از طرف اسرائیل، در محاسبه کردن در خصوص اینکه خطرپذیری کمتری رو به عهده بگیرن. اما آیا این صحبت‌های امروز میتونه تغییر بده شرایط رو و شرایط رو برای حالا هر دو طرف بدتر بکنه؟
ما به این مسئله نکته تو دقیقا اشاره کردی که به نظر میرسه دو طرف تا اینجا کار نمیخواستن درگیری‌های گسترده اتفاق بیفته. حزب الله عمده اهدافی رو که هدف قرار گرفته و مورد حمله قرار داد جاهایی بود که در منطقه مورد مناقشه هستن، به ویژه در کشورهای شبعا که همچنان لبنان اون زمین لبنانی میدونه که حزب الله که اسرائیل اون رو اشغال کرده. بیشتر حملاتی که به شهرهای اسرائیلی شده از سوی گروه‌های فلسطینی بود که در لبنان فعال هستند. از سوی دیگر مقام‌های اسرائیلی هم بیشتر هشدار داده بودن به حزب الله و به نظر می‌رسید دنبال باز کردن جبهه جدیدی نبودن، اگرچه اعلام آمادگی کرده بودن برای باز کردن همچین جبهه‌ای. برای همین هم امروز منتظر هستن که حسن نصرالله چه خواهد گفت، چون که صحبت‌هاش می‌تونه اگر تصمیمی برای آغاز جنگ گرفته باشن، چه این تصمیم در بیروت گرفته شده باشه چه از جمهوری اسلامی، این سخنان مشخص خواهد کرد.
سپاس از تو ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خلیج فارس، و نگاهی به تحولات غزه به ویژه با تمرکز به سخنرانی که امروز حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی خواهد داشت و برای اولین بار سکوت خودش رو در ارتباط با جنگ اسرائیل و حماس خواهد شکست، آن هم در شرایطی که همونطور که در گزارش ایلیا هم شنیدید شاهد درگیری‌های شدیدی هستیم در مرز بین اسرائیل و لبنان میان نیروهای حزب الله و همچنین ارتش اسرائیل. با ما همراه باشید.
دیدبان حقوق، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما اجازه بدید که بریم سراغ گزارش دیگه‌ای که هم اکنون خواهید شنید، همون دیدبان حقوق بشر که درباره جان باختن آرمیتا گراوند بیانیه‌ای رو منتشر کرده و در بیانیه خودش خواستار این شده که تحقیقات مستقلی صورت بگیره درباره اتفاقی که رخ داد. این گروه حقوق بشری که نهادی است مستقر در نیویورک گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها به گفته نویسندگان بیانیه با طرح ادعاهای نادرست تلاش کردند بر سرکوب و سوء استفاده‌های جدی سرپوش بزنند. جمشید زند و ادامه ماجرا.
دیدبان حقوق بشر از کشورهای مختلف خواسته است به دولت ایران فشار آورند تا اجازه دهد تحقیقات مستقلی از جمله از طرف گروه حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره جانباختن آرمیتا گراوند انجام شود. در این بیانیه همچنین تأکید شده که باید به مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران اجازه داده شود بدون ترس از فشار و تهدید با شاهدان عینی گفتگو کنند. دیدبان حقوق بشر به بازداشت چند ساعته مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق، به دلیل انتشار اخبار مربوط به بستری شدن آرمیتا در بیمارستان اشاره کرده و تشکیل پرونده قضایی برای میلاد علوی، سارا معصومی، دو خبرنگار و صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی را ادامه تهدید و فشار برای عدم اطلاع رسانی و نظردهی توصیف کرده است. این سه نفر و عده دیگری از فعالان رسانه‌ای به انتشار مطالب کذب و خلاف واقع درباره جانباختن آرمیتا متهم شده اند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر به ادامه فشارهای امنیتی پس از جانباختن آرمیتا نیز اشاره شده است. مراسم خاکسپاری آرمیتا در روز 7 آبان با حضور گسترده نیروهای امنیتی و صدها تن از اعضای خانواده، فعالان مدنی و سیاسی و خبرنگاران برگزار شد. در این مراسم چندین نفر از فعالان مدنی و حقوق بشری از جمله نسرین ستوده بازداشت شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر 23 نفر از زنان دستگیر شده در این مراسم همچنان در بازداشت هستند. روز گذشته نیز نزدیکان خانواده گراوند به رادیو فردا گفتند که به دلیل فشارهای امنیتی مراسم 7 آرمیتا در روز 5 شنبه برگزار نمی شود و اعضای خانواده تنها بر سر مزار وی حاضر خواهند شد. به گفته یکی از نزدیکان خانواده گراوند، آنها همچنان خواهان روشن شدن حقایق هستند و می خواهند بدانند دختری که سالم و ورزشکار بود به چه دلیل افتاد، به کما رفت و جانش را از دست داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی هر گونه اطلاع رسانی درباره چگونگی بیهوش شدن آرمیتا در ایستگاه مترو و به حالت کما رفتن در بیمارستان را منع کردند و خانواده آرمیتا و دوستانش همچنان زیر فشارهای امنیتی قرار دارند.
بله، از جمشید زند شنیدیم در خصوص آرمیتا گراوند و بیانیه‌ای که دیدبان حقوق بشر داده و خواستار تحقیقات مستقل درباره جان باختن این دختر 17 ساله در متروی تهران شده. اما سازمان حقوق بشر ایران هم بیانیه رو منتشر کرده و میگه که اطلاعاتی دریافت کرده که شعبه 5 دادگاه کیفری 1 تهران زن و مردی رو به نام های لیلا خلقی سکاچایی و ابوالفضل برات وکیلی به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج در زمان تعهل به اعدام با چوبه دار محکوم کرده. مورد دیگری هم بوده، مرد و زنی به نام‌های میترا و خسرو هم به این ترتیب به اعدام و شلاق محکوم شدند. اما درباره مورد لیلا خلقی و ابوالفضل برات وکیلی گفتگوی رو داشتم با رئیس سازمان حقوق بشر ایران محمود امیری مقدم که بشنوید.
بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، در واقع خانم لیلا خلقی و آقای ابوالفضل برات به اتهام زنای محسنه که بر اساس ویدیوهایی که همسر خانم لیلا در اختیار سیستم قضایی قرار داده به اعدام به خاطر زنای محسنه محکوم شدند. البته خب ما میدونیم که در قانون مجازات اسلامی سنگسار پیش بینی شده به عنوان مجازات برای رابطه جنسی خارج از ازدواج، ولی به خاطر فشارهای بین‌المللی جمهوری اسلامی الان چند سالی است که اعدام رو استفاده می‌کنه، یعنی در واقع اعدام با چوبه دار
جایگزین شده.
حساسیت‌هایی که بود. بله، یعنی به خاطر حساسیت‌های بین‌المللی جایگزین کردن، درسته. نکته‌ای که به نظر ما خب قابل توجه هست، خب از یک طرف این که در یک کشوری که عضو سازمان ملل هست و در واقع ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر در این دو روز گذشته در اختیارش بوده، افراد رو به خاطر داشتن رابطه جنسی داوطلبانه به مرگ محکوم میکنن که این یک طرف قضیه است، ولی معمولا حتی این احکام رو اعلام نمیشن، حتی توی رسانه هم نوشته نمیشه در موردشون، ولی ما تغییری رو ببینیم در همین یک سال گذشته که چند مورد داشتیم که احکام اعدام اعلام شدند. در
دقیقاً میشه گفت که چه تعداد اصلا احکامی از این دست صادر شده؟ چون بعضی از اونها خب مثل عبدالله فریور که مدرس موسیقی بود و اعدام شد به همین ترتیب، خب رسانه‌ای شد و همه در جریانش قرار گرفتند، اما آیا مواردی بوده که شامل اعدام شده باشه؟ هیچ آمار دقیقی ازش وجود داره؟
ببین متاسفانه آمار دقیق نه، ولی برای مثال همین پرونده لیلا و ابوالفضل که به اعدام محکوم شدن، این هنوز توسط رسانه‌های رسمی اعلام نشده. بعضی از این پرونده ها اعلام میشن، حالا به هر دلیلی بعضیشون اعلام نمیشه، ما نمیتونیم آمار دقیق بدیم، ولی برای مثال میدونیم که مثلا در 4 اردیبهشت همین امسال آقایی به اسم احمد نیکویی 38 ساله با اتهام زنای محسنه حکم اعدامش اجرا شد در کرج، ولی اینکه در این 10 گذشته ما در واقع اطلاعات زیادی نداریم از مواردی که احکام اعدام اجرا شده باشه. اینکه مثلا احمد نیکویی حکمش اجرا شد، این میتونه همچنان در واقع نشان دهنده این باشه که جمهوری اسلامی علاوه بر افزایش شدید آمار اعدام ها به خاطر جرائم مواد مخدر و قتل، دامنه جرائمی که احکام رو براش صادر و اجرا میکنه داره گسترش میده.
ولی به هر حال آقای امیر مقدم، نکته اساسی اینه که جمهوری اسلامی اصولا اینطوری عنوان کرده در سیستم قضایی خودش که این احکام رو اجرا میکنه برای اینکه بازدارندگی داشته باشه، اما در مواردی مثلا مثل همین داستان رابطه خارج از چارچوب ازدواج که حالا منجر شده به صدور حکمی در مورد خانم لیلا خلقی و ابوالفضل برات، وقتی که اعلام نمیشه، هدف از اجرای چنین احکامی بیشتر چیست؟
خب دلیل اینکه اعلام نمی کنند رسما اینه که نمیخوان که تحت فشار توسط جامعه جهانی قرار بگیرن. چون ببینید رابطه جنسی خارج از ازدواج یک جور نیست، یک مسئله خصوصی و اخلاقی است. ما کمتر کشوری رو در جهان سراغ داریم که قوه قضاییش میپردازه به اینکه ببینه مردم چه رابطه جنسی با همدیگه دارن، در واقع رابطه جنسی داوطلبانه، حالا چه برسه به اینکه حکم اعدام رو صادر کنن. از طرف دیگه جامعه این خبر بهشون میرسه، یعنی که این یک حکومت تمامیت خواه هست که علاوه بر کنترل قدرت سیاسی، زندگی شخصی مردم رو هم میخواد کنترل کنه و به بدترین وجه، یعنی با استفاده از مجازاتی مثل مجازات مرگ یا شلاق که در واقع یک نوع شکنجه محسوب میشه، میخواد مردم رو بترسونه.
ولی یک نکته اساسی هم در این قضیه وجود داره، این که ما در جامعه خودمون شاهد این هستیم که افرادی که با چنین مسائلی مواجه میشن که حالا این مسئله رو میشه به قول شما در چارچوب اخلاق دید، گاهی اوقات خشمگین میشن، دست میبرن به انتقام های شخصی که چنان که در اخبار دیدیم، و در این مورد خاص دست میبرن به شکایت کردن به مرجع قضایی، که مرجع قضایی هم روش تنبیهی در برابر یک مسئله خصوصی داره.
ببینید به نکته مهمی اشاره کردین. به طور کلی سیستم قضایی جمهوری اسلامی و قانون فصلا قانون مجازاتی که داره اجرا میشه ترویج کننده خشونت در جامعه، از این لحاظ که برای مثال شما اشاره کردید که مثلا اگر فردی به خاطر حالا زنای محسنه یا مثلا خیانت در زناشویی همسرش رو به قتل برسونه، بر اساس قانون مجازات اسلامی شامل قصاص نمیشه. قانون این پیام رو میرسونه که این یک جرم جدی نیست. یا برای مثال اگر پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خودش رو به قتل برسونه به همیشه، یعنی که از یک طرف قانون تا حدی دست رو باز میذاره که افراد خودشون دست به در واقع یک جنایت قتل بزنن، یعنی خشونت رو ترویج میکنه. از طرف دیگه اگه فرد خودش هم نخواد و بیاد مثلا مثل همین پرونده یک مسئله خصوصی رو
از طریق حقوقی بخواد پیگیری کنه،
قوه قضاییه به نظر میاد که منتظره که چنین پرونده بیاد دستش که اون حکم مرگ رو صادر کنه.
سازمان حقوق بشر ایران و صدور حکم اعدام برای لیلا خلقی و ابوالفضل برات به اتهام رابطه جنسی خارج از چارچوب زناشویی، گفتگویی بود با محمود امیری مقدم. اما یک ماه پس از لغو بازی دو تیم فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان، کنفدراسیون فوتبال آسیا بالاخره رأی خودش رو اعلام و مطابق انتظار الاتحاد رو با نتیجه 3-0 پیروز معرفی کرد. اما علاوه بر شکست سپاهان و بر اساس حکم AFC، این تیم اصفهانی باید جرایم سنگین دیگه ای رو هم پرداخت کنه. سعید جعفری:
سپاهان نه تنها بازی رو 3-0 باخت، که 3 بازی تاوان
شکست 3-0، جریمه 200,000 دلاری و محرومیت از میزبانی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان، اینها بخشی از تنبیه‌های انضباطی هستند که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای باشگاه فولاد سپاهان اصفهان در نظر گرفته است. حکمی که دلیلش قرار دادن مجسمه‌هایی از قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در یک استادیوم فوتبال است. بازی تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان در چارچوب روز دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا قرار بود 10 مهر ماه در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود. استادیوم غرق در تماشاگر بود و دو تیم برای گرم کردن وارد زمین چمن شدند. اما بازیکنان باشگاه سعودی دیگر برای انجام مسابقه به میدان برنگشتند و ورزشگاه را مستقیم به سمت فرودگاه اصفهان ترک کردند. از همان ابتدا اخبار غیر رسمی از سوی رسانه‌های سعودی حاکی از آن بود که دلیل لغو بازی قرار دادن مجسمه‌هایی از قاسم سلیمانی در ورزشگاه بوده است. پس از لغو رسمی مسابقه، باشگاه سپاهان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود ناظر AFC این تصمیم را اتخاذ کرده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در اطلاعیه‌ای گفته بود که بررسی اتفاقات مربوط به این بازی برگزار نشده را به کمیته مربوطه ارجاع داده است. مدتی بعد حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران مدعی شده بود با توافق تهران و ریاض این مسابقه تکرار می شود.
روابط تهران و ریاض در مسیر درست خودش پیش میره و ما نباید اجازه بدیم که ورزش تبدیل به یک اهرم سیاسی بشه در دست هر طرفی. و به AFC هم توصیه ما این هست که حتما در خصوص این اتفاقی که افتاده بر مبنای فنی نظر بدن. بین ما و عربستان سعودی این توافق وجود داره که این بازی در زمان مورد توافق بعدی تکرار بشه.
برخلاف آنچه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود، بعد از یک ماه کمیته انضباطی AFC در بیانیه هفت بندی ضمن اینکه سپاهان را 3-0 بازنده این مسابقه دانست، این تیم را به پرداخت $200,000 جریمه و محرومیت از 3 میزبانی در ورزشگاه نقش جهان در رقابت‌های آسیایی محکوم کرد. همچنین بر اساس حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسئولان باشگاه سپاهان باید مجسمه‌ها و بنرهایی را که باعث لغو مسابقه سپاهان و الاتحاد شدند از ورزشگاه خارج سازند. پس از اعلام رسمی حکم AFC، باشگاه سپاهان در بیانیه‌ای رأی صادر شده را صحیح ندانست و تأکید کرد برای استیناف خواهی این پرونده را به دادگاه عالی ورزش CAS خواهد برد. این دومین باری است که اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر استفاده از نمادهای مربوط به قاسم سلیمانی در روابط میان ایران و عربستان برای تهران دردسرساز می‌شود. بار نخست در خرداد ماه سال جاری، زمانی که فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان به تهران سفر کرده بود، قاب عکسی از قاسم سلیمانی در کنفرانس خبری مشترک او و امیر عبداللهیان جنجالی شد و طرف سعودی تاکید کرده بود تا زمانی که این عکس برداشته نشود در نشست مطبوعاتی حاضر نخواهد شد. اصرار هیئت عربستانی باعث شد مقام‌های ایرانی در نهایت محل کنفرانس را تغییر دهند و دو وزیر خارجه در سالنی بدون عکس قاسم سلیمانی پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران باشند. به نظر می‌رسد با حکم قاطعی که کنفدراسیون فوتبال آسیا صادر کرده، احتمالاً مقام‌های جمهوری اسلامی دریافتند که استفاده از نمادهای مربوط به قاسم سلیمانی در ورزشگاه‌ها چه هزینه‌های سنگینی را به تیم‌های ورزشی تحمیل می‌کند.
سعید جعفری گزارش میداد و حالا اردشیر طیبی میخواد براتون از دانشمندی بگه که کمرنگی زنان در دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا رو پررنگ کرد.
یک دانشمند بریتانیایی با ساخت و تکمیل بیش از 2000 صفحه در ویکی‌پدیا در تلاش است تا زنان دانشمند را بیشتر به جهانیان معرفی کند و تلاش‌های آنها را در عرصه اینترنت به ثبت برساند. جسیکا وید، فیزیکدان 33 ساله از امپریال کالج لندن، نخستین بار در میانه دهه 20 زندگیش توجهات را به خود جلب کرد. هنگامی که او تلاش داشت با ثبت زندگی نامه زنان و اقلیت‌های فعال در حوزه‌های مختلف علمی توجهات عمومی را به سمت آنها جلب کند. او تاکنون چندین مدال و جایزه به خاطر این پروژه شخصیش دریافت کرده و جیمی ویلز، مؤسس ویکی‌پدیا، نیز او را به خاطر تلاش خستگی ناپذیرش تحسین کرده است. در مصاحبه‌ای با گاردین، خانم وید می‌گوید این پروژه را هنگامی شروع کرده که متوجه شده اثر چندانی در ویکی‌پدیا از زنان مؤثر در حوزه‌های مختلف علمی، تکنولوژی و مهندسی و به خصوص آنان که از اقلیت‌های قومی و نژادی هستند پیدا نمی‌شود. او سپس تصمیم گرفت که هر روز یک صفحه تازه در ویکی‌پدیا به نام یکی از این زنان دانشمند بسازد و تکمیل کند. خانم وید به گاردین می‌گوید این کار هر روز چندین ساعت از وقت او را می‌گیرد، اما آن را در کنار تفریحاتی مثل تماشای شوهای تلویزیونی انجام می‌دهد. تا به امروز او در تکمیل بیش از 2000 صفحه در ویکی‌پدیا مشارکت داشته است. خانم وید می‌گوید که او هر بار از اینکه می‌بیند دانشمند زنی با وجود نقش مهمی که در پیشرفت زمینه علمی خود داشته، صفحه‌ای در ویکی‌پدیا ندارد، متعجب می‌شود و بعد برای ساخت و تکمیل صفحه او دست به کار می‌شود. شکاف جنسیتی به خصوص در حوزه‌های علمی از جمله تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات بسیار گسترده است. در رأس این هرم تعداد زنانی که به طور مثال برنده جایزه نوبل می‌شوند بسیار محدود است. در پایین این هرم نیز دخترها بسیار کمتر از پسرها تمایل به تحصیل در زمینه‌های علمی دارند. این در حالی است که طبق آمارها در آزمون GCSE یا گواهی عمومی آموزش ثانویه که در سن 16 سالگی در بریتانیا گرفته می‌شود، دختران به طور میانگین نمره بالاتری از پسران به دست می‌آورند. جسیکا وید در تلاش است تا با هرچه بیشتر شناساندن زنان در عرصه‌های علمی، دختران دانش آموز را متقاعد کند که بیشتر و بیشتر برای ادامه تحصیل در رشته‌های تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات اقدام کنند.
بله، اینم برای همه اونهایی که به هر حال ویکی‌پدیا دانشنامه آزاد رو دنبال میکنن و شنیدید از دانشمندی در بریتانیا که کمرنگی حضور زنان در ویکی‌پدیا رو به نوعی جبران کرده. گزارش اردشیر طیبی. ما رو لحظه به لحظه به پایان این مجله بعد از ظهر نزدیک میکنه. تا عصر جمعه و مجله بعدی، روز خوبی داشته باشید.